أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بیته طیبین الطاهرین الاخدات المهدین المنتجبین سیما بقیت الله فی السلامات و نارزین و لعن الله ما علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم كما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجامع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. محضر مبارك سروران معزن بحضار جران قادر دیشب سوره مبارك شورا را آغاز کردیم و در این شب مسعود و با برکت مبعث نبی مکرم اسلام ادامه آیات این سوره شریفه رو به سمتون خواهیم رساند. بازگو شد که در ابتدای سوره خداوند اشاره این به یک نواختی وحی بین جمیع رسولان خود دارد که ذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. سنت وحی نیاز جامعه انسانی است بر اساس آن که مخلوق خداوند سبحانند و حاجتمند بود، چون خداوند سبحان خالق و پروردگار وجود است و چون حکمت دارد، عزت دارد، قدرت دارد، مالکیت در وجود دارد، روست که این موجود و این انسانی را که در مورد او سرمایه گذاری بس عظیم نموده است با آموزه های وحیانی خیش و تربیت الهی آشنا کند تا بتواند به اون کمال متعالی و متناهی برسد و گام بگذارد به اون مرزهای عالی. اشارتی داشتیم که این اسماء الله الحسنا که در ابتدای این سوره آمده است بیانگر این معناست: اگر وحی کرده است چون الله است، اگر نمی کرد نقص بر حضرت هم بود. انسانی را که با این ظرافت مجهز کرده است، آفریده است، درون و برون او را آینه برای تجلی قرار داده است از عظمت و قدرت خود، اگر حضرت باری تعالی اون رو با وحی آشنا می کرد گتره می شد، رها می شد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا سزاوار است که خداوند انسان رو رها می کرد مهمل پس از این همه عظمتی که در وجود او قرار داده است؟ خیر. اگر نمی کرد قدرت نداشت دارد العزیز، اگر این کار نمی شد حکمت نداشت دارد الحکیم. آیا مایه این کار رو نیست خداوند اون پشتوانه به اصطلاح منابع مالی این کار رو برای اجرای این پروژه عظیم خدا دارد؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، طرح عالی است، حکیم است، اجرا می کند، خود قدرتمند است، عزیز است، پشتوانه منابع هم عمیق، مجموعه آسمان و زمین منابع الهی است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. عظمت وحی اون چنان است که تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن، اون چنان عظمت دارد این کلام که اگر بر کوه و آسمان و زمین نازل می شد تک تک می کرد. نزدیک است که آسمان ها به لحاظ عظمت وحی الهی مندک شدند. و گفتیم این اشاره دارد به آیه 72 در سوره مبارکه احزاب که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها فحملها الانسان و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن. اشاره دارد به اون عظمت وحی و بر طبعا عظمت اون حاملان وحی، اون شخصیت های بزرگی که سینه این ها اون توانایی را دارد که مطلب الانوار نورانیت وحی الهی شود، آمن به شخصیت بزرگواری که چون فردایی سنگین ترین بخش از وحی الهی بر قلب گسترده و وجود نازنین و او نازل می گردد.
اونگاه
اشاره شد که ول ملائکه تو یسبحون بحمد ربه، ملائکه که دارای جایگاه تسبیحی در نظام مدخن الهی هستند و آگاهان و عارفان و واصلان در کوی معرفت حق تا آبوی شما هستند. و یستغفرون لمن فی الارض، پشتوانه عمل کرده شما به وحیند. اینها از خدا میخواهند که اسباب و بهانه مغفرت و لطفش رو برای شما انسان ها فراهم کند که کرده است. یا اون که تخصیص به اهل ایمان بیابد لمن فی الارض برای مؤمنین اهل الارض، که حضرت صادق علیه السلام آیه رو چنین فرمودند: رسیدیم به اینجا و این فراز، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اون کسانی که اتخذوا من دونه جز خدا و صاحب اختیار و ولی خودشون قرار دادن، الله حفیظ علیهم، نگران نباشید. اگر میبینید یا رسول الله در قبال زحمات و مشقت و تلاش خالصانه که شما دارید در جمع و جماعتی این وحی با این سنگینی که آسمان بخورد میکند تأثیر میکند، نه کاستی در وحی است، نه نقصان در عملکرد شما به وظیفه شماست. مقتضی به تمام معنا موجود است، سخن در فقدان مانع است. اینها در پذیرش وحی مانع دارند و شما بیش از این نگران نباشید. خداوند حفیظ و علیهم، مراقب بر اینهاست، میداند چه میکنند، آگاه به عملکرد اینهاست. و ما انت علیهم به وکیل، و شما هم نباید جوابگوی کار و عمل کرده اینها باشید. یا رسول الله، شما ابلاغتون کردید به احسن ما یمکن ان یکون، وظیفه کن انجام دارید، هیچ ملالی بر خاطر و بارک شما نباشد، روحتون مکدر نگردد از عدم اقبال این جماعت. شما بیش از این حضرت باری تعالی بازخواستی از جناب عالی ندارد و ما انت علیکم ببکید. بحث اساسی ما از اینجاست انشاءالله، و چزالک اوحینا الیک قرآنا عربی، و همچنین اوحینا الیک قرآنا عربیا. یا رسول الله، ما بر انبیاء گذشته وحی کردیم، ملاحظه فرمودید قبلا مشترک بین پیغمبر و بقیه انبیاء آمد عبارت. ابتدای دیشب گفتیم که الان هم اشارتی داشتیم که ذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اون وحی مشترک بین شما و دیگر انبیاء. از اینجا خداوند پیغمبر رو بیرون میکشد و اون اختصاصات النبی، وحی خاص پیغمبر و نبی مکرم اسلام رو و اون تجلی اعظم این ایام رو امشب رو مطرح می کند. به کذاب که اوحینا الیک، با همین عظمت و با همین نظم و با همین فلسفه غزیر برایی که گفتیم، اوحینا الیک، به سوی تو وحی کردیم یا رسول الله، قرآنا عربی. به لحاظ نیازمندی جامعه بشریت، به لحاظ این که خداوند مفیض کل وجود است و تمام وجود استفاضه‌گر از ذات باری تعالی، این وحی می آید به شما، اون واسطه فیض الهی می گردید بین انسان ها و خداوند سبحان. اون چه بر شما نازل می کنید، قرآن عربی، وحی شما چنین نام دارد، قرآن عربی. در کلمه قرآن مکرر مطرح شده است که ما دو احتمال لغوی در این کلمه داریم. این مجموعه وحی پیغمبر مکرم اسلام رو خداوند قرآن می نامد، یا اون که از ماده قرائت است، به لحاظ عظمتی که این کتاب در خواندن دارد، به لحاظ جایگاهی که در قرائت این مجموعه دارد، برخلاف بعض از کتب پیشین و وحی‌های آسمانی گذشته. خاطر عزیزان مستحضر است که ما صحبت از تابوت مقدس داریم. تورات جایگاه اون، عهد جایگاه اون، تابوت عهد است، تابوت مقدس است. نسخه تورات در دست بنی اسرائیل وجود ندارد، خوانده نمی شود، در یک گنجینه مقدسی است که هر سال یک مرتبه بدون هیچ تشبیهی، گاه می بینید در حرم مطهر سامن الحجج این آیان عزیزان و حفاظ کارشون تموم می شود، بعد این خدام محترم وحی‌ها و قرآن‌ها رو می چرخانند می گردانند. هر سال یک مرتبه بنی اسرائیل یه مجتمعی داشته باشند، اونگاه در تابوت و مقدس و یه امین بنی اسرائیل باز کنند، الواح تورات بیرون کشیده شود، بسر و چشم بگذارند، چرخی بدهند. این مراجعه اینهاست به تورات. تورات در بین بنی اسرائیل خواندنی نیست، قرآن نیست، تورات خوانده نمی شود. خداوند سبحان این کتاب رو قرآن می نام می گذارد. به لحاظ نقش که خواندن این کتاب در زندگی انسان ها و پیروانش داشته باشد و مراجعه مسلمانان به قرآن، این کتاب قرآن نام می شود. کما اینکه می بینیم حال فل جمله هست این حالت، پرتیراژ ترین و پرانتشار ترین کتاب امروز قرآن کریم است. در هیچ خانه مسلمانی نیست الا اون که نسخه از اون باشد. بنابراین مسلمین انس قرائتی با قرآن دارند. خداوند برای همین قرآن به قرآن کرده است که مراجعه به اون باشد. در این خواندن ها نکات می آید. اگر خواندن دقیق باشد زمین ساز تأمل است. زمین ساز تدبر است و فکر و اندیشه است. و اگر تأمل درست باشد و اگر فکر درست باشد زمین ساز عمل است. به هنگامی که عمل می آید زمین ساز انسان شدن است. این سلسله و این رشته پیوسته است. و پلکانی است از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا. این مقامی است که از خواندن قرآن آغاز می شود و به وصل جانان منتهی می گردد. لذا این کتاب را قرآن می نامد. که این شور و این شوق و این اشتیاق به خواندن این مجموعه با خود اسمش در دل پیروانش ایجاد کرد. احتمال دومی که دارد و معنای دومی که قرآن دارد که از ماده قهر می آید به معنای اجتماع و جمع شدن. قرآن قرآن نامیده می شود. به لحاظ اون جایگاه خاص و ویژگی که در بین مجموعه وحی آسمانی باز دارد. چون شب مبعث است اشاره به این حدیث میکنن که یه بعدش هم تو بحث امشب میاد یه جزءش خوند و بعد توضیح میدهم. اون حدیث نورانی که پیغمبر نبی مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در بیان اون امتیازات و ویژگی های خودشون فرمودن اعطی که همسن لم یعتهن نبیون کان قبلی. پنج خصلت خدا به من داده است که به هیچ پیغمبری نداده است. خصلت اول آن است که خود این آیان در ادامه لتون زرام ملغورا و من حوله ها عرض می کنند. خصلت اول آن است که باعث سؤال الاحمر و الاسد و العبی است. من پیغمبری هستم که به یه نجاب خاص کاری ندارم. من پیغمبر بین المللی هستم. زمان و مکان رو در می نوردم. به یه جماعت خاص، به یه مقطع زمانی خاص رسالت من منحصر نمی شود. تمام بشریت رو نژادها و رنگها و مناطق جغرافیایی را زیر پوشش خویش می گیرد. بواسطه الاحمر و الاسفد و الابیض. امتیاز دوم من آن که نصرت به رعب. خدا رعب من رو در دل دشمنانم قرار داده است. دشمنان و مقابلان احساس عجز در برخورد پیغمبر میکنند. 12,000 سپاه اومدن. 12,000 شوخی نیست. تمام عرب اعراب و بدوی جمع شدند. ساکنان مکه قریشیان قبایل مختلف تدارکات لازم رو دیدن. دستها رو پیوند کردن با یهودیان. یه غزوه ای را انداختن. یه جنگی را انداختن که 12,000 نیرو پشت دیوار و مرزهای مدینه متراکم جمع شده است. و سنگین ترین نبرد رو احزاب رو شه قرآن به احزاب میگوید. به لحاظی که تمام این حزبه های متشکل مخالف در یه جنگ این چنینی به صحنه آمده هند. اما میبینید از موفق ترین جنگ های تاریخ زندگی پیغمبر مکرم اسلام غزوه احزاب و خندق است. با تمام اون تدارکاتی که دارن و با تمام اون آمادگی که دارن، اما بدون صدمه و زیان اسلام و مسلمین اونجا موفق میشن. البته اون نقش و اون جایگاه ویژه کلیدی وجود مقدس و حجت کامله الهی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و اون جنگ حساس و اون نبرد حساس و مجاوره عظیمی که امیر المؤمنین علیه الصلاة و سلام داشت تعیین کننده پیروزی و رقم زننده اون برگ طلایی موفقیت اسلام و مسلمین در اون هماوند بزرگ بود. علا کل حال این چنین است. نصرت به رو به من در دلش من وجود دارد. خداوند اذن تصرف در غنائم را به من داده است و انبیاء قبل از من نداده است. من تصرف در غنائم دارم. دیگر اون که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خدا به من و پیروان من این امتیاز را داده است که هر کجا سرشون بگذارند همونجا سجده است. همانجا مسجد است، همانجا عبادتگاه است. اینها نیاز به آن ندارن که ناقوس ها برای یک شنبه در روز یک شنبه بانگش آغاز شود، کوس ناقوس به گوش آید و آنگاه به سوی کلیسا بروند. نه، اینها نیاز به یک شنبه و کلیسا ندارن. همه جا خامه عشق است که مسجد چه کنش. اینها هر کجا که سرشون بر خاک بگذارن همانها مسجدشون همونجا. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. از این خاک هم می توانند به عنوان تهود استفاده کنند اگر دسترسی به آب ندارند. این امتیازی است که خدا به پیروان من داده است. یک چنین الارض مسجد و احباء اللهش کرده، زمین رو سجدگاه دوستان خودش کرده است و پیروان من کرده است. با اون خصلت پنجم که مربوط به این معنای دوم از قرآن می شود که از کردن مزار و بارک عزیزان، اوتی تو جوامع الکلم، خدا جوامع الکلم به من داده است، یه چیزی که جمع کننده تمام کلمات گذشته است. چیز قرآن این اختصاص و ویژگی منه که من به این مقام رسیدم که خداوند مقام جمع الجمع را که کامل ترین مقام عالی عرفانی است به این وجود مقدس داده است و کتابی که به او عطا می کند جوامع الکلم است، جامع جمیع گفتار پیشینیان و جمیع انبیاء گذشته و افزودنی ها و فزودنی است که در این کتاب وجود دارد، اون جامعیت قرآن که فرمود ما نازل کردیم بر تو اوحینا الیک قرآنا، یه چنین چیزی را پیغمبر بر تو نازل کردیم، وحی شما قرآن است، اون هم عربی، یا یه قرآنی است که عربی است. مستحضرین عزیزان، ما مفاهیم و معانی و حقایق را در قالب الفاظ باید بگنجانیم. خداوند به انسان این قدرت را داده است که علمه البیان، نعمت بزرگی که حق به انسان بخشیده است و داده است قدرت بیان است. ما می توانیم مقاصد خودمون رو در قالب های مختلفه به دیگران منتقل کنیم. ما نیاز به اشاره و کنایه و گوش و چشم و دست نداریم. ما زبان داریم، بیان داریم، می توانیم افاده مقصود کنیم و خواسته ها رو با مفاهمه و گفتگو به یکدیگر منتقل کنیم. معانی و مفاهیمی که در ذهن انسان ها وجود دارد و خلجان می کند در قالب و در پیکر الفاظ و عبارات منتقل به دیگران می شود. ما یه قالبی نیاز داریم و یه مفاهیم. مفهوم وحی یه مفهوم است. حقایق عالیه و معارف کلیه الهیه یه چیست. اما اینها قالب میخواهد. خداوند این حقایق رو برای اینکه فراخور استعداد و فکر بشر و ذهن بشر باشد و بشر آشنای به اون باشد و سمون مسیری که برای انسان ها قرار داده است باید منتقل کنند. لذا قالب میخواهد. این مفاهیم باید توی قالبی بیاد. در چه قالبی بیاید؟ یه پیغمبری که مانند فردا از حرا به زیر آمده است، از جزیره العرب در مکه مکرمه از سلسله جبال از جبل النور به زیر آمده است، میاد تو مردم در سرزمین مکه با چه زبانی شروع کند و کار را سخن آغاز کند و بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، با چه بیانی بگه این رو؟ آیا با چه زبانی این پیغمبر با سخن بگوید؟ این وحی چه قالبی میخواهد؟ فرقی نمیکند. قالب هر چه باشد برای عظمت و هیچ تفاوتی ندارد، اما آن که مهم است شرایط زمان و مکان تعیین کننده این قالب است. این شخصیتی که آمده است به هر دلیل خداوند او را از نسل و سلاله ابراهیم و اسماعیل برگزیده است و در این شبه جزیره، در اینجا که میخوانم خدمت هایان عزیزان در ادامه عراض میرسم انشاءالله، در یه جاهلیت الجهلا به تعبیر سید الموحدین امیر المؤمنین، در یه ظلمت کده این چنینی و شام دیجوب و بشری آمده است که سخن میگوید. اینجا مخاطبان این پیغمبر و خود این پیغمبر چی هم؟ این شخصیتی است النبی الامی العربی، این شخصیت عربی است، عرب است، زبان او عربی است، نژاد او عربی است، سرزمینی که در اون سخن میگوید سرزمین عرب است، جزیره عرب است و مخاطبان او که هستند مردمان عرب نژاد، عرب کلام، سخنشون عربی است، ادبیاتشون عرب است. در یه چنین جمعیت و در یه چنین مقامی پیغمبر خود عرب، مخاطبان اون عرب، سرزمین جزیره العرب، آیا با چه زبانی چه قالبی میطلبد گفتاری که خداوند سبحان بر بگه به پیغمبر و برای انسان ها منتقل کنه؟ مسلم است خود این شرایط تعیین کننده یه قالب گفتاری پیغمبر مکرم است. رسول خدا که نمیتونه بیاد بیستد در بین جزیره العرب با یه زبان دیگه با اینا صحبت کند، چون گروه اول همین ها باید با اینها کار را آغاز کند پیغمبر مکرم. رضا طبیعی است که وحی که بر نبی عربی نازل می شود باید تابع قواعد عرب و زبان به ادبیات عرب باشد. فرمود قرآن عربی، یا ما این قرآن رو عربی قرار دادیم پیغمبر، یه قرآنی است که با این ضوابط و با این خصوصیات است. حال این وحی بر شما شده است، اوحینا الیک قرآن هم با همون خصوصیاتی که عرض کردن عربی هم، قالب اون هم عربی است، شما قالب را عوض کنید منتقل کنید به زبان دیگه، بیان همون بیان است، افاده همون معانی و مفاهیم می کنند. قالب اولیه باید یه قالب باشد، نمیشه صد تا قالب باشد. قالب اولیه عرب، قرآن عربی هم لتنذر ام القرآن، حال این وحی آمد بر تو پیغمبر، برخیز. ما چرا این وحی را بر تو کردیم و شما بعد از این وحی چه باید بکنید؟ وحی به کجا منتهی می شود؟ لتنذر. به اونجا منتهی می شود که شما انذار کنید. لتنذر ام القرى. کلمه لتنذر همان مقام منذر بودن پیغمبر است. نبی مکرم اسلام منذر است، انذار می کند. مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. مقام انذار اون هشدار دادن است. گاهی انذار را به ترساندن معنا می کنند، اما این معنای اخص درست نیست. انذار هشدار دادن است به کسی رو، به کسی که حالت غفلت دارد وقتی هشدارش میدن. حالا گاه ممکن است همراه با ترس باشد، گاه ممکن است با ترس هم نباشد. این مقام انذار است. یعنی وقتی ما میبینیم خطرات را در مسیر کسی، غافل است، این غفلت دارد، جهل دارد، حالا این غفلت و جهل شروق مختلفی دارد، این با این وضعیت دارد میاد رو به سوی خطر، هشدارش میدیم، آگاهش میکنیم، مواظب باش چنین از شرایط ممکن است او بترسد یا نترسد، اما از غفلت زدوده گردد. این میشه انذار. لتنذر ام القرى، این پیغمبر آمده است هشدار دهد، آگاهی دهد انسانها را. به چه؟ در خود آیه اشاره میکند که میرسیم به یه مسئله بسیار مهم و سنگینی که تمام انسانها به سوی اون حرکت میکنند و اون یوم الجمع است. خواهم گفت چه کسانی را. لتنذر ام القرى، کلمه ام یعنی مادر، قرا یعنی جمع قریه است، یعنی آبادی ها، بلاد، شهر، تمدن. این پیغمبر باید ام القرى را انذار کند. ام القرى میدانیم بدون تأمل تمام مفسرین میگویند مکه. این پیغمبر آمده است تا مکه و اهل مکه را انذار کند، اینها را هشدار بدهد، اینها را از غفلت برون آورد، آگاهشان کند، آگاهی به اینها بدهد. خب این لتنذر ام القرى، اولا چرا مکه را ام القرى میگویند؟ این سرزمینی که به بعثت پیغمبر از آنجا آغاز میشود. علت اولیه چرا؟ و بعد یه شبهه اینجا وجود دارد که یهودیان به این شبهه خیلی مانور دادن. نکته اول این که ام القرى چرا به مکه گفته می شود، چند احتمال وجود دارد. احتمال اول به لحاظ این که خود این منطقه جغرافیایی که مکه در آن قرار دارد، اطراف آن اگر بگیرید شهر و بلاد و دیار بسیار کم است. واه است، اعراب است، اینها بدوی ها ساکنند. دیگه در اینجا شهر و سرزمینی نیست، مثلا یه شاه شهر به تعبیر ما، یه بزرگ شهر، کلان شهر مثلا در همون ابعاد خودش وجود دارن که نام هم ام القرى است، چون دیگه اینجا جایی نیست. لذا طبعا به همون مرکزیتشون ام القرى میگویند، اون مادر تمام شهر، دیگه شهر دیگری نیست. به لحاظ اون تخلیه مسیر و اینکه در اطراف مکه یه شهری که رقابت کند و بزرگ باشد در ابعاد مقیاس وسیعی وجود ندارد، لذا به اونجا ام القرى گفتن. این یه احتمال. اما احتمال اساسی تر و مهمتر این نیست. احتمال دقیق تر و اساسی تر آن است که همان گونه که عزیزان میدانید، خداوند سبحان اول که انزل من السماء ماء، آب رو از آسمان فرستاد، یا به هر شیوه این مجموعه کره زمین رو آب گرفت. یعنی امروز اگر 7/10 کره زمین آب است، 3/10 بیرون است، مجموعه کره زمین رو آب گرفت. یه کره آب هیدروسفر تمام این فضا رو گرفته است. اونگاه زمین رو خداوند سبحان میخواد مسکونی کند، میخواد برای سکونت انسان زمین رو آماده کند. اولین نقطه‌ای که آماده می‌شود برای سکونت انسان، اولین نقطه‌ای است که از زیر آب در میاد. این طبیعی کار است که دیگه کم کم از اونجا آماده می‌شود محیط برای سکونت آدمیان. از جهت ادوار خلقت یه مباحثی داریم که اون بحث روز جمعه و تعیین روز تعطیل و اینها بحث دارد که در سوره جمعه عرض کردیم. این از باب مکان برای انسان رو زمین بکره خاک. ظاهر امر ادله مذهبی ما چنین دلالت دارد. همان گونه که مستحضرید، ما یه روزی داریم در تاریخ اسلام که خیلی فضیلت خاصی برای امت هست. 4 روزند که روزه اینها و صیام اینها بهترین و عالی‌ترین روزهای سال است. یعنی مقیاس فضیلت آن خیلی بالاست. یکی مانند فرداست، خود روز مبعث و 27 رجب از 4 روز ممتاز روزه در سال است و صیام که روشی مرکب دارد و سباب و عظیم از کردن بزرگان. یکی از این 4 روز 25 ماه ذوالقعده می باشد. نام این روز رو دهو العرض نامیدند. خود ده به معنای کشیدن، جمع کردن، ولعرض از این آیه شریفه میاد ولعرض بعد از ذالک دهاها. خداوند سبحان بعد از این که تمام خلقت آماده شد خواست زمین رو مهیا کند، بعد زمین را بعد از اون مراحل دهمش کرد، زمین رو کشید پهن کرد، یعنی برای سکونت انسان زمین رو به این معنا که عرض کردم آماده کرد. یک روز در سال وجود دارد که به شکرانه این که زمین آماده سکونت برای انسان می شود خداوند اون روز رو امتیاز ویژه‌ای داده است و اون روز نامش ده ذوالعرض است، 25 ماه ذوالقعده اون روز است و به اعتقادات مذهبی ما که قرآن هم یه گوشه‌ای به این معنا دارد اولین نقطه زمین که قابلیت سکونت برای انسان پیدا می کند همین قفعه هاست، همین گلجه هاست، سرزمین مکه مکرمه هست. اول بیت آیه شریفه می گوید اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. خداوند اولین خانه عبادی روی زمین دار. اگر شما این خانه سیاه‌پوش را می‌بینید و این بناء مربع را می‌بینید که اختصاص به اسلام ندارد، این که اختصاص به انبیاء قبل از پیغمبر ندارد، این که اختصاص به ابراهیم ندارد، از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ابراهیم که خودش خانه سکبر را نساخته است، قبلا برای ابراهیم اون فندانسیون کار ریخته شده بود، شفته کار شده بود، مشخص شده بود، قبلا بود، ابراهیم بازسازی میکنه، یرفعه و دیوارهای خراب شده را بالا میآورد، به الا این بنا قبلا ساخته شده است. اولین جایگاه و سرزمین عبادی روی کره خاک رو همین خانه تشکیل میدهد و این آیه هم مساعدت به این معنا میکند که اولین نقطه ای که آماده میشود برای سکونت انسان این سرزمین است. به لحاظ این جهت سرزمین مکه را ام القرا میگویند، چون مادر شهرهای روی کره خاک است و از اینجا مثلا سکونت و عبادت به این بیان و روایت مذهبی آغاز می‌کردند. فرمود این پیغمبر این وحی را گرفتن تا ام القرا را انذار کند، بیمشون دهد و هشدارشون. تا که این جمله رو گفتیم عرض کردم اون شبهه پیش می‌آید. ام القرا و من حولها، این پیغمبر می‌خواهد ام القرا را انذار کند. عرض کردم این رو در همون زمان یهودیان در قرآن اعتراض کردند وقتی که این آیه نازل شد، که اگر این چنین است که شما میگویید این پیغمبر شما، مگر خود قرآنتون نمیگوید آمده است انذار بکند ام القرا را؟ خب ما چه کار داد این پیغمبر؟ این پیغمبر به ما چه کار، چه سراغ ما آمده است؟ پیغمبر به شهر مدینه نشین یهودی نشین یثرب چه کار دارد؟ چرا سراغ ما آمده است؟ قبائل این پیغمبرش که باید سرزمین مکه را انذار کند خود قرآنتون هم میگوید دیگه تعرض به دیگران چرا؟ این اعتراضی بود که یهودیان داشتن. حالا این اعتراض که بدویست ابتدایی است، پاسخ هم مشخص است، از خود این آیه بعضی خواستن استفاده کنند یا از آیات دیگر. به هر حال ما اون چه در قرآن داریم بارها گفته این محضر مبارک عزیزان، هر حقیقت و معنا و مفهومی را که شما بخواهید در قرآن کریم بیابید باید به مجموع آیات توجه کنید، نه به یه بعد خاص، چون آیات مبین داره، مجمل داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. اینی که حساسیت مراجعه به قرآن رو می‌افزاید و استنتاج کردن از قرآن کریم نیاز به سلطه و تسلط دارد به مفاهیم قرآن، این قضیه است. میبینید خداوند در آیات دیگر قرآن اشاره میکنه، بارها مطرح شده است که این پیامبر نذیرن للبشر، بشر یعنی چه؟ تا قیام قیامت هر انسانی که آفریده میشود بشر است، در هر کجای جهان باشد بشر است، در هر مکان و در هر زمان بشریت صدق بر او میکند و این پیغمبر نذیرن للبشر، بر بشر اومده است. یا در آیات دیگر دارد الناس کافتن، این پیغمبر نظیر برای تمام انسان هاست و از این بالاتر و للعالمین نظیر، این پیغمبر نظیر عالمیان هست. اینجا دو معنا دارد، چون شب است و شب شب خاصی سرز می کنم این معنا را. بعضی ها گفتند و للعالمین نظیر، اون عالمینی که در اینجا مطرح میشد انسان ها، این یه عالم شمایید، این یه عالم دنیاست که شما در آن زندگی میکنید، مقامات شامخ این بزرگ مرد الهی که دارای مقام احمدیت کلیه است به اینجا تختی نمیشود، به این عالم که نیست. نمیدانیم این پیغمبر قبل از این عالم، بعد از این عالم، در عرض این عالم، در طول این عالم به چه عوالم مختلفه ای اون مقام شامخ علمی و اون انذار و اون نفوذ دارد. این که باری عالم شما نیست این پیغمبر، این که رحمتا للعالمین میشود باری یه عالم که نیست. خود قرآن تصریح دارد وللعالمین نذیرا، این پیغمبر را خدا نذیر عالمین میکند. احتمال دوم آن است که مراد از عالمین موجود مکلف باشه، که در این صورت جن و انس است که از القاب وجود مقدس نبی مکرم اسلام رسول ثقلین است، پیغمبری که دو ثقل رو تغذیه میکنند، یکی انس ها یکی جن ها. این هم باز مرام شامسی است که خدا به این بزرگ من داده است. بنابراین خدا آیات و قرآن نشان دهنده این هم. حالا چرا تعبیر اینطور میشه در زمان؟ بعضی هم خواستن بگن لتونزر ام القرا و من حولها، من حولها این اطراف و حول کره، حول مکه را اگر بگیرید به کجا میکشن؟ به لحاظ کرویت زمین برمیگرده به خودش دیگه. اگر ما حول کعبه را بخواییم حساب کنیم، یکی از ملارات زمین رو بخواییم حساب کنیم، چی میشه؟ درجه نگاه کنید ببینید در کجا قرار دارد نسبت به استوا. یک چرخ اگر بزند خودش من حولها میشه تمام کنیم زمین را. حالا این دلالت دارد یا ندارد، معنا همان است که از خود قرآن استفاده کردیم و خدمت عزیزان بازگو کردیم. فرمود لتنذر ام القرى و من حولها. اما علت این که پیغمبر به این گزارش قرآن میدهد، این بحث رو مطرح میکند، همان بحث کلی و اصولی است که بارها میبینیم شیوه ترقون در قرآن. نبی مکرم اسلام در تبلیغ خودشون و در انذار خودشون مراحل مختلف این کار رو طی میکنن و اون رتبه رتبه بودن رسالت پیغمبر مکرم اسلام از مانند فردایی که پیغمبر از حرا به زیر میآید و میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تا سه سال، تا سه سال پیغمبر به شکل عام و علنی ابلاغ رسالت نمیکنه. خیلی خصوصی است، خیلی اختصاصی است کار. لذا بعضی ها در مدت رسالت پیغمبر یه قدری تشکیف دارن، میگن 23 سال نکنه 20 سال باشه. این 3 سالی که بدین شیوه پیغمبر یه قدری آهسته تر و نخفیانه کار میکردن، نه خیلی علنی و آشکار، یه چنین جایگاهی در زندگی پیغمبر و نبی مکرم دارن. اینجا آن است که و امر اهلک بالصلاه و استدر علیها، پیغمبر خودت و اهل شما اول کار درونی باید بکنید. تا زمانی که شما در درون موفق نباشید کارتون در بیرون اثر ندارن. تا زمانی که شما یا رسول الله اول شما خانواده خودتون بسازید. شما که میخواهید برای بشر الگو باشید اول تربیت فرزندی بکنید که الگویی برای بشر باشد. جامعه ببینن دستاورد شما چیست در درون. اول کار رو با همینها شروع کنید تا بعد بتونید برای دیگران حرف برای گفتن داشته باشید و حجت باشید. شما اول دختری تربیت بکنید که عمر هستی به پیش عمر کمش آفتابیست بر لب بام. شما اول یه تربیتی بسازید، نمونه اینجا خلاصه کار داشته باشید. شما یه شخصیتی تربیت کنید که بتواند و یتلوه و شاهد و من یه شاهد و گواه کاملی بر شخصیت نبومت شما باشد. یه الگوی عملی درست کنید، نمونه فردایی خاصی بگید ما حرفی میزیم نگاه کنید بین آقا ببینید اون کسی که در نقش فرزند شماست که گهواره از دا کنار دست شما بوده است و خلاصه تربیت شده کامل وجود شما. شما یه علی ابن علی طالبی به بشر ارائه بدید. تو این سالها فعلا و امر اهلک بالصلاه، امیر المومنین گاهی افتخارات خودش حکومت تعیین کرد، فرمود خدا قسم زمانی بود که روی این کره زمین یه خانه بیشتر نبود که در اون نماز خوانده میشد و اون خانه خانه پیغمبر بود و در اون نماز بیش از دو نفر به این شخصیت بزرگ افتدا نکرده بودند که یکی من بودم و دیگری خدیجه همسر مهربان و وفادار. سه سال اول کار به اینجا میگذارن و امر اهلک به صلاح و صبر علیها. بعد از سه سال دستور نازل میشود و آیه میاد حالا یا رسول الله دیگه با چه کنید؟ شعار دائره را بزرگتر کنید. اینجا تثبیت شده است، اینجا جاییست که زمینه ها ایجاد شده است، باید شما کار را گسترده‌تر کنید و انذر عشیرت کل اقربین. حالا کار را میتوانید با بنی هاشم شروع کنید، حالا میتوانید قریش را بخوانید، میتوانید دیگران را دعوت کنید. و اونگاه پیغمبر ماجرای اون یوم الدعوه رو یوم الدار رو به صلاح تشکیل میدهند و دعوت عموم میشود و ابلاغ دعوت میشود به شکل اونچنان. و بعد از این اقوام و عشیره و نزدیکان اونگاه بیاد سراغ مردم و ساکنان مکه و اطراف مکه. لتون زره ام القرا و من حولها، این چه فاز چندم؟ فاز سوم کار پیغمبر. فاز اول خانواده است، فاز دوم فامیل و بستگان، اونگاه شهر و دیار و بلد، سپس نزید نمیدن بشر. اونگاه شما سیطره کارتون برای همیشه در تمام ابعاد کره زمین کارتون را آغاز کنید و عمل کنید. این چیزیست که میبینیم در این مراحل کار نبی مکرم دیده میشه. فرمود ما قرآن عربی را پیغمبر بر تو نازل کرد تا شما انذار بدید ام القرا و من حولها را. و تنذر به چی انذار بدید؟ و تنذر یوم الجمع، و انذار بدهید یوم الجمع را، اون یوم الجمع ایلا کلا ریب فیه. در همون اول خداوند قایت رو مطرح میکنه به لحاظ عظمت جایگاهی که مبحث معاد دارد در قرآن کریم و نگرش به آخرت میتواند نگرش ما رو به دنیا عوض کنه. شیوه نگاه ما به زندگی باقی میتواند زندگی فانی رو تحت شعاع قرار بدهد. به لحاظ این خداوند سبحان همونجا جزء اول دعوت پیغمبر اشاره به این معنا میکند و شما انذار بدید به یوم الجمع. از اسامی عالم قیامت در قرآن کریم یوم الجمع است و مستحضنی که قرآن نامهای خاصی رو به قیامت دارد. 102 نام در قرآن کریم ما در مورد قیامت داریم که این تعدد عنوان و نام دلالت بر تعدد ابعاد مختلفی عالم قیامت دارد و هر کدام یه پرده‌ای برمی‌دارد از عظمت‌هایی که در اون روز وجود دارد. اگر خداوند اون روز رو از حاقت و من حاقه میگوید یوم الحاقه، از ماده تحقق، یعنی اون عالمی که اگر هر چیشو شک کردید انسان‌ها، هر چیو دلش گفتید چی خبر آورده است، میشود یا نمیشود، ذره ذره دعوت انبیا تمامش محقق میشه مقابل چشمتون. الحاقت و من الحاقه. شما اونچه میخواهید امروز صدا کنید، فردا کنید، هر کار میتونید بکنید. آه بدانید آدمی میآید که در اونجا القارعت و ملقارعه میکوبد، خدا پودکوار میکوبد، ضربه میزند در پیکرهای نابجا بسته شده، منهدم میکند حافظتون رافعه. خداوند اونجا را یوم القارعه میگوید. فرض کن از اسامی قیامت مثلا ما یوم الندامه داریم، یوم الحسره داریم. این هست. خب ما به لحاظ وضعیت کاری که داریم این هست، گاهی انسان متاسفانه به جهل زلم کند سیر تجرأت و به جهلی می شود. جهل دو گونه است عزیزان، نکته دارد که عرض می کنم. در لسان حکیمان می گویند در معمول که ما جهلمون یا جهل مرکب است یا جهل بسیط است. عالم دینی در کلام و در فقه می گویند ما یا جاهل قاصر داریم یا جاهل مقصر داریم. این دو با هم نزدیک، یکیه با هم، یه نزدیک با هم. اون بزرگان در حکمت که میگوین جاهل مرکب چیست؟ آن کس که نمیداند و نمیداند که نمیداند. یعنی چند تا جهل دارن؟ دو تا جهل دارن. نمیداند اما خودش هم از ندانستن خودش خبر نداره. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بمانه. این انسان هیچ وقت صاحب چیزی، چون خودش احساس میکنه خیلی چیز میداند اما هیچی نمیدانند. خیلی بد است. بدترین نوع جهل اینه. این جهل مرکب است. اما اگر کسی نمیداند و احتمالش میده که نمیداند، این میشه جهل به اصطلاح بسیط. حالا در بعد کلامی قضیه و فقهی قضیه یه جمله ای داریم که فقها میگن الجاهل و کل آمد. اون کسی که نمیداند مثل اونی که عمد داره، یعنی ما ترسیدیم هر چیز، ما خیلی چیزا نمیدانیم، اشتباه کردیم، کاری شده است، به جهل انجام دادیم. میگن بله ما دو گونه جاهل داریم، یه جاهل قاصر داریم، یه جاهل مقصر. جاهل قاصر اون کسی است که نمیداند و نمیداند که نمیداند، خودش نمیدانه هیچ. بعد یه زمان بهش خبر میدن نمیدانه چی شد، چیکار کردی، به کجا رسیدی الان. یه مرتبه تأثیر دنیا میاد رو دلش، میگن ای وای ای وای چی شد، افسوس که عمری به یاریار نمیدیم. یه تأثیر ناراحتی براش میاد. این چی اسمش؟ این حسرته. وقتی انسان جهل دارد کلن به یه چیز و بعد متوجه میشه در گذشته ایام اسف میخورد، نام این حسرته. این هست. از اسامی قیامت یوم الحسره است. با حسرتا الا ما فرقت و فی جنب الله. خیلی از انسان ها میگن ای وای ای وای ای وای، حسرت در اون چه دست داریم در اون فرصت های طلایی که خدا در دنیا ما داد ببخشید. این حسرت. حسرت مال چیست؟ مال جاهل قاصر است. اما گاه جاهل مقصره، یعنی نمیداند اما یه بارگاه هایی تو ذهنش اومده، یه صدایی شنید، یه مقاله خواند، یه چیزی گفتن بهش، یه انسانی، یه مبشر، یه مسلم، یه چیزی گفت، یه چیزی تکان خورد، اما بعد مفلش بود، دیگه تحریمش نکرد، راه کرد مطلب را، احتمالاتی در ذهنش اومد اما از کار کاسه اون میفتی. این مار بریم دنبال یه حرفا، کی میخواد چکای مار جواب بده؟ فکر نکرد اصلا، بریم کرد رها کرد. این میشه چی؟ این میشه قاصر جاهل مقصر. اونی که چوبش میزنن فردای قیامت اینه، الجاهل المقصر کل آمد. اونی که این فردای قیامت داره حسرت نیست، این چی داره؟ این ندامت دارد، این ندامت دارد. اونهایی که احتمال میدن دو فکرش میسن تغییر نمی کنن و به دنبال اون دو چهار نقضش به اشتباه میشنن، اینها فردای قیامت ندامت دارن. اینها اونهایی که یعز و به تعبیر قرآن دستشون به دندان میگیرن و میگن ای وای این چه بودی کردید. پس از اسامی قیامت یوم الحسرت، یوم الندامه، یوم التقابن، یوم التقابن یه خسارت فراگیر و کلی، من جمله از اسامی قیامت یوم الجمع است. خداوند اون عالم را عالم جمع میگه. جمع یعنی چی؟ معنای اولی که به ذهن می آید در مورد یوم الجمع این است که اونجا عالمی است که جمعناکم و الاولین. خداوند از آدم تا وجود مقدس حضرت محمد مصطفی تمام انسان ها رو در اون عالم و در اون رو جمع می کنند. یعنی تمام انسان ها در یه عرصه و در یه میدان جمع می شند و اون قیامت کبرا همان روز هست که جمعی انسان ها در تمام نسل های مختلف بشری یه اجتماع واحد دارند. این که یوم الجمع این یه معناست. استفاده دوم و معنای دومی که یوم الجمع دارند این خیلی تکان دهنده است. یوم الجمع یعنی خداوند روزی که یجمع الله، خدا جمع می کند بین الظالم و المظلوم. خدا بین ظالم و مظلوم در دنیا خیلی ظالم ها گریخته، هیچگاه اسیر چنگال عدالت نشدند، ظلم کردند و با ظلمشون مات ظالم ها هر ظلمشون مردن و هیچ ندیدند. خیلی از مظلوم ها هم در مظلومیتشون دست و پا زدند و فریادشون به جایی نرسید و هیچگاه نتوانستند مقابل ظالم بیستند و تقاصشون بگیرند. یا جمع الله، خدا فردای قیامت ولو اون که علا حد خد العرش به تعبیر روایت، یعنی یه سیخ رو دیوار کشیدن، اگر ظلم به کس کرده باشد مقابل اون مظلوم نیست. فردای قیامت خداوند این ظالم مظلوم رو متقابل میکند با هم. اونجا جاییست که باید پاسخ داد، اما هیچ کس سرمایه‌ای ندارد اونجا که به تمام جوابگوی ظلم خود باشد. امروزی که میتونه فکری بکنه و الا فردا نمیتونه. خداوند اونجا مقابل هم قرار شده میدهد، ظالم مقابل مظلوم و هر کسی که انسان تعدی کرده باشد مقابلش میستد. ولو حیوان عزیزان، سفر حج است، معصوم علیه السلام در بین راه حافله ایستادند، دارن استراحت میکنن، دارن حیواناتشون رو شطورشون غیره رو دارن مثلا آبی میدهن تغذیه میکنن، خودشون هم استراحت میکنن. حضرت از دور نگاه کردن دیدن که یه نفر بالا شطورش همونطور لم دادن استراحت میکنن. فهمدن بلید بهش بگید کاری نکن که فردای قیامت نتوانی جواب این حیوان رو بدی، خودت آماده کن برای سؤال الهی در قبال این حیوان. این شطوری که تو ایستادی بالاش الان نباید بالاش بنشینی، این باید استراحت کند. چیکار داری میکنی با این؟ اگر بحث حشر حیوانات را در قرآن کریم داریم که داریم، اگر خداوند سبحان در قرآن بحث حشر داریم، حالا نه ازل و هوش و حشرت، این آیه ممکنه خیلی دلالت تام می نداشته باشد در جای خود گفتیم، اما اون آیه دیگر هست که هیچ حیوانی هیچ پرنده‌ای نیست چی الا این که اینها اممون امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. نه حشر دارن. چرا حشر دارن؟ میان میستن مقابل شما، نه فقط انسان‌های مظلوم مقابل ظالمی میستن، بلکه حیوانات مظلوم هم مقابل ظالمان میستن. میگن با ما چه داشتیم؟ ما اگر زبان نداشتیم دلیلی بنام بود که شما را میخواید با ما بکنیم؟ مگر شما شعر سعدی نخوانده بودید که باغان و سرام بار بردار به زار میان مردم آزار؟ بس این چه کاری بود؟ این چه بساطی بود که با ما داشتید؟ این محقق میشه خداوند جمع بین این دو معنای سوم که لذت و لطافتی در این معنا وجود دارد و روح رو میپروراند آن است که خداوند یجمع الله جمع میکند بین حبیب و محبوب، بین مرید و مراد، بین عاشق و معشوق. عالم قیامت عالم جمع است. اونجا و ازن نفوس و زب بجد، اونجاست که جانها جفت با کی جفت میشن؟ هر نفسی با قرین خودش جفت میشود. من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی که دلداره هر کی بود فردا قیامت با همونه. میشه یا اومند او کل ناسم به امامه، هر کسی رو با مقتدای خودش، با امام خودش، با پیشوای خودش و محبوبی که دلش به تصرف او داده است
با او کنار هم خداوند فردای قیامت جمع میکنه، میشه یوم الجمع.
اونجا به تعبیر اون بزرگ مرد عالم ادب سید همیری، رایت ها می آید، محبوب ها می آیند و حبیب ها می آیند. اونجا یه رایت میاد که رایتدار و پرچمدار او بزرگ مردیست چون فاتح خیبر. یه رایت دیگه میاد دست یکی دیگه نیست، یکی دیگه میاد دست یکی دیگه نیست. تا امروز، تا امروز همین عرشی که در آستانه هزاره سوم که ما زندگی میکنیم، دل بنده و جناب‌عالی را چی تصرف کرده است؟ ما دل دادیم چی؟ عرشی کی رو تو اتاقمون زدیم؟ به چی محبت داریم؟ بدانید فردای قیامت با او قرینیم. هر کجا هست خوش هستیم، تا همه جا تا آخرش خوش هستیم. من احب بشه یه انحشره خوب آخر من دل اگر به پسر پروف هر چه داده شد بدانید که با او هستیم. به ازن نفوس زد به جلت همین رو میگوید. همین این همان جمعه ایش که پیغمبر خواهد فعلن مرعه مأمن احب. بدان وقت اون مرد عرب گفت پیغمبر یا رسول الله شما میگید چی داری برای قیامت؟ چی ندارم، دستم خالی است، خودم حس میکنم که اون آمادگی لازم. اما یه جمله رو میتوانم بگویم که خدا میداند به حق خود شما رو دوست میدارم. دلم یا رسول الله در تصرف شماست. وقتی فکر شما میکنم هیچ کی رو نمیتونم با شما قیاس کنم، به هیچ کی رو اجازه نمیدم تو دل من اینقدر تصرف داشته باشد. فهمیدم پس نگران نباش، فان المنع مأمن احب. بدان انسان فردای قیامت با محبوب خویش است. با امیدواریم که به هر حال ما هم لیاقت این داشته باشیم اگر در شب مبعث حجوم به مقدس نبی ما کردن. یعنی واقعا من احتمال میدم که یقینا با تمین طور باشد. خیلی از عزیزان و سروران و معظم اگر عزیزترین کستونم بگید، اما نور دیده تونم بگید، فرزند ناب بتون، فرد علاتون من بگید، قیاس میکنید با ولی مکرم و فرزندان و یا رسول الله هزار تا مثل این فرزند در فدای یه نفس شما با اگر این نصف این نمود مرعم امن احب. بدانید که حاشا و کرامت خداوند سبحان به انایات نبری که پردای قیامت دست ما را نگیرد به شامل حال ما نشد و همینطور ذات مقدسه اهل بیت علیه مصطفی هستم. فرمود و تنظر یوم الجمع، پیغام بر شما انذار یوم الجمع کنی که لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. نتیجه گیری میمونه که انشالله فردا شب خدمت آیان از جهت بحث تفصیل، چون یه اشاره 5 دقیقه هم دارم لزو دیگه کفایت میکنه. به صلوات جناب بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ترجمه دو سه خط خدمت عزیزان، هیچ کس همان گونه که همیشه گفتم بیشتر و بهتر از وجود مقدس اسدالله قادم علی ابن ابی طالب نمیتواند در مورد بعثت و مبعث پیغمبر اظهار نظر کند. و در چند فراز نهج البلاغه حضرت به این قضیه پرداختند. من جمله یه نکته ایست و یه خطبه ایست که اینو به یه مناسبت دیگر زمانی در یکی از مباحث تفسیر گفته بودم و این خیلی نقض و جالبه. خاطرتون باشد خطبه 95 پنج خست و نجم پنج خست بیشتر نترده نجم بعثه و ناس و زلالون فی حیره. خداوند زمان این بزرگ مرد را و محبوب ما را، همون شخصیتی که به حسن خلق و صفا و کسب یار ما نرسد، او را مبعوث فرمود که ناس و زلالون فی حیره. مردم زلالت گرفته به گمراه در حیلت که نمیدانند حیا را سکار چه بود بکنم برای چی زنده. و حاتمون فی فتنتن، و مردم حاتمون فی فتنتن. حاتمون خاتمون، این کلمه دو احتمال دارد در کلام عرب. گاهی در ضرب المثل ها داریم کل خاتب باللیل یا کل حاتب باللیل. یک کسی که شب میرد بیابان هیزم جمع کند، اون وقتی هیزم جمع میکنه معلومه دستش بخوره به ماری، بخوره به خاری، به چی بخوره؟ احتمال همه چی هست. این ویل روز است که میبیند و برمیدارن. این شد کل خاطبه بلنگی. گاهی میگن کل خاطبه بلنگی، یه نقطه ممکن اشتباه باشد. خاطبه یه رو این شب به خواستگاری رفته، حالا برای شب رفته است و صورتی ندیده است و یه چیزی بوده است تاریک و روشن، یه چیزی بهش نشان دادن. بعد که صبح روشن نگاه میکنه به این صورت، میبیند که خدای این چیست که ما گرفتار این شدیم. به هر حال ببینیم ندانستیم بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدادی که شیری رسیانه، خدایی چیست که ما گرفتار شدیم. حالا
از اون مرحوم شیخ باهاشم عید است به هر حال دارد اون جمله رو که وقتی میبینید تو چشتون باز کنید که ما که شهر مقدس این اجازه رو داده است یه روز من ارادم یه فضل بجه امرأتن ایان زوره شاره میگه وقتی خواستید زن بگیرید یا خواستید شوهر بگیرید نگاهش کنید چشتون باز کنید حلال هیچ فرمت شرعی هم ندارد ببینید چی میخواد بگیرید از مواردی که اجازه نظر داده میشود اینجاست بعد مرحوم شیخ با اون میخونید اصل گذشته از حکم شرع اصل عقلی این اصلا عقلا حکم به این میکنن الیس در اون نبراس الاساس کتاب مجموعه شعری خیلی کوتاه خیلی جالب باشه به اینجا میگن الیس فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول من منتنعا مگر نمیدانید عقلا و فلاسفه گفتن طلب شیء مجهول امتناع عقلی دارد از این زاویه که شما میبینید ببین چیه برادر یهو میخواهید خودتون یا نفله کنید یا کسی نفله کنید ببینید قضیه چیه اینجا دارد که و حاطبون فی فتنه مردم دارن حطب جمع میکنند اما خود کابیکی به ظلمت نمیدونم چکار دارد عجیب تشبیه قد استحمت خمول احوا آنی که بر اینها امیر است حواس هیچ که جز هوا برش حکومت نمی کنند همه اسیر هوا همه اسیر کششای نفسانی باطل و استزلت خمول کبریا چیزی که به اینها رو زمین میزند نخبت و قروح است که در این جامعه حاکم است و استخفت خمول جاهلیتون جهلا و اینها رو پست کرده است اون فرهنگ جاهلی اون روحی جاهلی دیگه فرصتی نیست که من گاهی گوشه های اشاراتی عرض کردی خدا میداند خفت و تلیف و استخفت خون نمیخوام را با مطرم یه جمله با من خفت کار که بگد آه این سریج ماشین شما من ماشین شما رو یه هفته میگیرم شما ماشین ما یه هفته بگیرید الان گاه ممکن است من ماشین شما بیدیم چطور هست بدیم؟ لا اله الا الله نکاح استبدال می اومد این عرب جاهلی می گفت یه ماه زن تو زن من زن من زن تو سخت می شد سند می دادن تو منظره یه نوع سند می زدن قانونی بود نکاح استبدال و استخفت همون جاهلی یه طور جهل هیچی ندارن حیارا در نهایت تحیر فی زلزال من الان همش متزلزل هستن هیچ چی براشون هست هیچ رکن وسیقی ندارن و بلا این من الجهل چه بلایی بدتر از جهل که گرفتار آنن و قالن بعد در این شرارت آمد اون بزرگ مرد میرسد مردی که زنجیر خرامان بشکند دیدم از روزن دیوار زندان شما و بامده صلی الله علیه فرمود آمد و مبالغه کرد نیومد عادی کار کنه این پیغمبر فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه اومد به تمام وجود وقت کرد خودش رو وقت نصح جامعه کرد و مزا علی طریقه و به شیوهی که خودش گفت سوزن سر سوزن به سر سوزن خودش عمل کرد هر آن نسخه‌ای که پیچید برای مردم اول خودش عمل کرد تا به گفتار خود عمل نکنن هیچ در دیگران اثر نکنن مزا علی طریقه دعا الى الحکمت جامعه رو چی خواهم؟ خواهم به اقیانوس حکمت خواهم به معارف حکیمانه الهی دعا الى الحکمت والموعظت الحسنه و به نکات پسندیده جان افسا و رو بخش جامعه رو دعوت کرد به اون سو خدایا سپاس میگوییم تو را به خاطر نعمت وجود نبی مکرم خدایا توفیق شناخت بیشتر و عظمت درک عظمت بیشتر این بزرگ مرد را به همه ما عنایت بفرما توفیق تبعیت و گام نهادن در مسیر این بزرگ مرد انوار تاریخ بشری را آن به آن به ما توفیقش بیفزا جبرئیل امین آمد وحی را بر نبی مکرم نازل کرد خطاب صادر شد پیغمبر میخواند لب باز می کند لرزه تمام وجودش رو گرفته است رعشه گرفته است کار وحی به پایان می رسد آرامش بر جان از هراب بزیر همینطور که پیغمبر سرازی شد از دامنه کوه داره میاد از مقابل درخت می گذرد از مقابل دیوار می گذرد از مقابل سنگ ها می گذرد عین متن تاریخ و حدیث است از مقابل هیچ سنگ و چوبی نمی گذشت الا اینکه میشنید با گوش که میگوید السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله تمام وجود دارن سلام و رسالت را مبمت بر وجود ناظرینش میگوند قدم به قدم میامد سلامش میگردن تمام ذرات وجود رسید در به خانه، وارد خانه شد، یه مرتبه یه نورانیت عظیمی در سیمای پیغمبر افسوده شده است. خدیجه گفت یا رسول الله، چه خبر؟ فرمود که نمیدانم که روز به ظاهر چه خبر است، این چه حالتی که در شما نجاست است. همدن همسرم بدان خدیجه، خداوند من رو به عنوان آخرین رسول در یوم رسولانتیش برگزیده است و الان ابلاغ رسالت رو خدا به من داده است. با عشق و با شوق صدا برآورد که شوهر گرانقدر و مهربانم، به خدا سوگند من از سالهای قبل میدانستم که شما همون رسولی هستی که موسی و عیسی وعده اون دادن، شما همون رسول هستی. خدیجه قولی، تو بگو پس، قولی لا اله الا الله، تو بگو اشهد ان لا اله الا الله. صدای شهادت خدیجه برقی میزد، فضای خانه نورانی میگردد. این حتی رسول را فرمود یا خدیجه تو دسترینی، احساس لرزش میکنم خدیجه، چیزی به من بپوشان. پیغمبر نشسته است و پوششی بر وجود نازنین نبی مکرم پیغمبر سر رو نهاده است تا قدری گرم شود. یک مرتبه خطاب رسید که یا رسول الله، عجبا للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام. یا رسول الله، نبر خیزید، بشریت در انتظار شماست. یا ایها المدثر قم فانذر، حبیب ما دیگه زمان برخاستن است، برخیزید که چشمهای متحیر انسان و دلهای آماده بشریت در طول تاریخ در انتظار توست. خدایا به عظمت اون برخاستن نشستن، ما را از خواب غفلت و جهلت جهل بیدار بگردان و نورانیتی از اون ضیایی که در این شب بر قلب پیغمبرت نازل کردی به جمع ما قرار بده. شوکت و عظمت اسلام و مسلمین رو در اقطاب عالم خدایا به عظمت نبی خود تزیین بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.